بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد وتوكل بر خدای متعال و توسل به زین عنایت ولی عصر ارواحنا فدا. بحث فقه فرهنگ رو در سال جاری، سال تحصیلی جدید شروع میکنیم. فهرستی از مطالب قبل عرض کنیم. ما مباحث فقه فرهنگ رو میدانید که به دو بخش کلی یا دو فصل اصلی تقسیم کردیم از آغاز، که فقه فرهنگ رو گفتیم ما فقه فرهنگ خرد داریم و فقه فرهنگ کلان. گفتیم مقصود ما از فرهنگ خرد فرهنگ رفتارهای فردی است، مقصود از فرهنگ کلان فرهنگ مربوط به رفتارهای اجتماعی است، که این رفتارهای اجتماعی با وجود حکومت و دستگاه حاکمیتی شکل میگیرد. وقتی رفتار اجتماعی یعنی رفتاری که در جامعه‌ای که یک حکومتی بر آن حکمرانی میکند صورت میگیره، این منظور از رفتار اجتماعی. مراد از رفتار اجتماعی رفتارهای فردی عده زیاد نیست. ممکنه یه جمع کثیری رفتاری انجام بدن، اما این رفتارها هم رفتار فردی باشه. نه به ما هم افراد یک جامعه ای که از یک حکومت واحد برخورد داره. پس ما که میگیم رفتار اجتماعی، یعنی رفتار مردم در ضمن یک جامعه ای که این جامعه محکوم یک حکومتی است و این رفتار اجتماعی رو اون حکومت جهت میدهد و اون حکومت تعیین میکند. حالا برابر اون چه ما قبلا در جای خود بین رفتار فردی و رفتار اجتماعی این فرق رو قائل شدیم، ولذا وقتی میگیم فقه فرهنگ، ما بخش اول یا فصل اول فقه فرهنگ خرد بوده که این رو ما مفصل بحث کردیم. فقه فرهنگ خرد رو هم گفتیم سه بخش دارد: فقه اعتقادات یا فقه پندارها، فقه گفتارها و فقه رفتارها، که ما در فقه پندارها و فقه گفتارها مباحث زیادی رو داشتیم. تکمله بحث رو به عهده اون شاگردانی گذاشتیم که در مباحث ما حضور داشتن و منا شد خودشون مباحث رو تکمیل کنند و دارن تکمیل میکنند. بخشی از این مباحث رو به ما عرضه کردن، داریم تصحیح میکنیم، نگاه میکنیم تا تکمیل بشه. فقه فرهنگ خرد در مباحث ما دیگه ادامه نخواهد یافت. ما به بحث فقه فرهنگ کلان از سال قبل پرداختیم، یا از سال پیش یا از دو سال پیش. گفتیم فقه فرهنگ کلان هم همین سه بخش رو دارد، یعنی بخش باورها، بخش گفتارها، بخش رفتارها. فقه باورها، فقه باورها رو داریم بحث میکنیم. یعنی فقه فرهنگ باورها در فرهنگ کلان. در این فقه فرهنگ باورها در فرهنگ کلان هم گفتیم سه بحث داریم در فقه فرهنگ باورها. بحث اول باورهایی که باید بر دستگاه حکومتی، بر اون دستگاه حاکم باشه، یعنی تمام تشکیلات حکومت باید بر اساس این باورها شکل میگیره. فقه فرهنگ باورهای مربوط به دستگاه حاکمیت، این رو مفصل بحث کردیم. 10 اصل از اصول مربوط به فرهنگ کلان دستگاه حاکمیت رو تبیین کردیم، بحثش گذشت. حالا تیترهاشو من میگم که حالا دوستانی که در جریان بحث نبودند اجمالا تیتر بحث ها رو در نظر داشته باشن. این اصولی که گفتیم باید اصول مربوط به فرهنگ باورها در دستگاه حاکمیت، که اصل اول باور داشته فرمان روایی منحصر به فرد خدای متعاله. دستگاه حاکمیتی باید به این اصل باور داشته باشه و تمام دستگاه حاکمیتی بر مبنای حاکمیت منحصر به فرد خدا عمل کنه. لهو ملک السماوات و الارض، لهو الملک، قل اللهم مالک الملک. این اصل اول، که البته توضیحات زیادی دادیم که حالا اگه دوستان خواستن مراجعه کنن به مباحث ما، که حالا شاید نمیدونم نوشته شده باشه یا حداقل ضبطش وجود داره. اصل دوم، اعتقاد به حاکمیت پیامبران و رسولان الهی است در طول تاریخ، و اصل که رسولان الهی حاکمن. این اصل دوم بود که واجب این اصل دوم رو مفصل بحث کرد. اصل سوم، حاکمیت بلا منازع رسول اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اینجا ما به یک مطلب مهمی اشاره کردیم که اساساً اون خلیفت الله روی زمین برای همیشه رسول اکرم است صلی الله علیه و آله. او خلیفت الله، انبیای پیشین خلافت، چون خلافت جانشینی است به شکلی، خلافت تمهیدی است برای رسول اکرم. چون آیه کریمه می فرماید و اذ اخذنا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به. این رسول مصدق گفتیم رسول اکرم خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود همه نبیین رو ما از اونها میثاق گرفتیم که تو ایمان بیارید به رسول اکرم. ولتنصرنه، یاری او کنید. همه زمین چین در حقیقت ظهور حضرت بودن. اختیاراتشون اختیارات مبتنی بر جانشینی از رسول خداست، حتی عیسی مسیح. گفتیم نکته هم همین است که عیسی مسیح در آخر زمان از آسمان فرود خواهد آمد و بیاری امام زمان صلوات الله تعالی علیه خواهد شتافت. چون اونها مأمور به این یاری هستند، اونها زمین سازان این رسول خاتم بودند. گفتیم ما سه انتظار مهم در طول تاریخ در قرآن کریم تعریف شده. انتظار اول، انتظار ظهور آدم بوده. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض. انتظار دوم، انتظار ظهور نبی اکرم بوده صلی الله علیه و آله. انتظار همه منتظر این بوده و انبیا همه زمین ساز این ظهور بوده. اون وقت انتظار سوم کن، انتظار نهایی است، انتظار ظهور مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین است. که اون وقت این که میگن موعود انبیاست، یعنی همه منتظر این خلیفت الله، خلیفت الرسولند. و لذا گفتیم ائمه بعد از رسول خدا خلافتشون خلافت امتدادی است، یعنی همون خلافت رسول خدا است که در اوصیای او امتداد پیدا میکنه. و خلافت پیامبران پیشین خلافت تمهیدی است، که خلافتشون خلافت زمین ساز خلافت رسول اکرم بود. خب این اصل سوم، که رسول اکرم حاکم علی الاطلاق روی زمین از سوی خدای متعال است و دیگران همه نمایندگان او هستند. این شرح و تفسیری دارد که حالا مقداری از این شرح و تفسیر رو ما در مباحث گذشته گفته ایم، بیش از اون هم ما گاهی در مباحث تفسیری اینها تبیین کردیم. اصل چهارم از این اصول فرهنگ باورهای حاکم بر دستگاه حاکمیتی، همین مسئله خلافت تمهیدی انبیای پیشین برای رسول اکرم و خلافت امتدادی امامان معصوم تا امام زمان صلوات الله تعالی علیه است، که همون خلافت امتدادی یا خلافت استمراری رسول اکرم است. اصل پنجم، خلافت امام زمان صلوات الله تعالی علیه است، که این خلافت خلافت مطلقه است، که با این خلافت وعده الهی که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض تحقق پیدا میکنه. و این خلافت، خلافت امام زمان به خلافت اجتماعی بشر منتهی خواهد شد. یعنی وقت جامعه بشر می شود جامعه خلیفت الله، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این امت، امت وسط، امت الگو، امتی است که این خلافت روی زمین بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به وسیله امام زمان صلوات الله علیه تکمیل میشه و منجر به خلافت جامعه بشری میشه. این هم اصل پنجم. اصل ششم سنت اجتماعی عدل و فرصت عدل بود. گفتیم مطلب بسیار مهمیه. اجمالش این است که خدای متعال سنتی داره که یا باید در جامعه بشر، این جامعه که روی زمین زندگی میکنه، یا باید عدل حاکم بشه، یعنی حکومت الهی بر این حاکم بشه، یا اگر چنین نیست، یا اگر عدل برش حاکم نشد، بتواند زمین ساز یک جامعه عادل بشه، یعنی فرصت عدل باشه. گفتیم فرصت عدل به دو چیز تحقق پیدا میکنه، یکی وجود امام معصوم سلام الله تعالی علیه، یکی وجود مأموم به این امام، کسانی باشند که همراهی کنند و اطاعتش کنند، ولو قلیل. این فرصت عدله. و لذا گفتیم که قیام سید الشهدا به نظر ما مهمترین نتیجهش زنده نگه داشتن فرصت عدل در جامعه بشر بود. اگر امام حسین قیام نمی کرد، فرصت عدل برای همیشه از بین می ره. یعنی دیگه هیچ فرصتی برای برقراری یک عدلی در آینده باقی نمیموند، و اگر چنین شود جامعه بشر منقرض میشه. اگر در جامعه، اگر جامعه ای نه خودش عدل برقرار کند، نه بتواند فرصت عدل باشد و زمین فاساز یک جامعه عدلی باشه، این محکوم به انقراض میشه. این که از سنت های مهم الهی است. گفتم آیه شریفه و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك، لا تنها يضلوا عبادك كيف ولا يلدوا الا فاجرا كفار. يعني این جامعه، جامعه ایست که باید این جامعه منقرض بشه، این جامعه باید بساطش برچیده بشه. چرا؟ چون نه جامعه ایست که زیر بار عدل میره، نه جامعه ایست که بتواند فرصت عدل باشه. لا یلدو الا فاجران، نسل به نسل اینا تا آخر همچنان فاجر و کفار خواهند. این اصل ششم که اصل مهمی است. ولذا مؤمنین باید یا باید یکی از دو کار رو باید بکنند، یا اینکه عدل برقرار کنند روی زمین، جامعه ایمانی اینه معمولیت، جامعه شیعی مخصوصا، یا عدل برقرار کند، یا اگر نمیتواند فرصت عدل رو نگه دارد. چی؟ پیامبر او که مثل من و شما که نیست که همجوری همچین حرف بزن. او آشنای به سنت های الهی، سنت های اجتماعی رو میشناسید. میگه این جامعه این چنینه. اینه ما یه مطلبی گفتیم، همیشه گفتیم، مطلب مهمی گفتیم. همیشه انبیا همونطوری که زبان گویای سنت های تشریعی هستند، زبان گویای سنت های تکوینی الهی هم هستن. ولذا گفتیم دعای نبی دعای روی تشفی یا روی هوا و هوس علیاذ بالله نیست. دعای نبی درخواست اجرای سنت های الهی است. معنی این که نوح این دعا رو کرد، یعنی خدا دیگه الان وقتی است که این سنت تو اجرا بشه. حتی اون دعای امیرالمومنین هم وقتی در نهج البلاغه داریم که حضرت میفرماید من پیامبر رو به خواب دیدم، عرض کردم آقا مالقی تو من امتی که هذهی، من مضمون فرمایش من الاود ولدت، فقال ادع علی. حضرت امین میفرماید به رسول اکرم شکایت کردم که من از دست این امت چاک نکشی، فرمود نفرینشون. حضرت این دعا رو نخ کرد که خدایا مرا با بهترین با بهتر از اینها منشور کن و اینها را به بدتر از من مبتلا کن. این دعای حضرت امیر بود که همین طور شد. این سنت الهی است. این دعایی که حضرت فرمود ادعو علیهم، این اذن به این دعا یعنی چی؟ دیگه این سنت دیگه جای جریان این سنت که مردم از امامت تو و از فرمان روای تو محروم بشن. و این از امامت و فرمان روای تو محروم شدند، معنیش این است که بدها و اشرار بر اونها حکومت کنند. این سنت. حالا بخونید نصش رو اگر. صلوات الله سلام. این دعا از روی تشفی و ناراحتی و اینها نیست. اذن رسول خوب خود علیهم، این اذن معنیش نیست که دیگه الان این سنت بر این باید جاری بشه. و این دعای نوح هم همین، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نه فقط دعای ایشان، همه انبیای دیگری که دعا کردن که خدایا عذاب رو نازل کن، معنیش این نیست که ما دیگه مثلا به سطوح آمدیم از این مردم در مداونه چون کن نابودش کن، از باب تشفی و انتقام نبود، بلکه به معناست که رسول زبان گوی سنت های نیست. یعنی این سنت الان باید جدی بشه. خدایا دیگه ببینید بحث رو به مسئله فرعی نکشیم، من چون الان بخوایم به خلاصه بحث رو بگیم که برسیم. این هم سنت ششم بود. سنت هفتم، سنت این سنت هست که اصل در جامعه بشر اصلاح هست و صلاح، فساد آرزه. این یک بحث اجتماعی است. ما البته بعضی از مباحث رو در علم الاجتماع اسلامی به تفصیل کرده ایم، امیدواریم فرصتی پیدا بشه ما اون مباحث رو دوباره از نو آغاز کنیم. متاسفانه در نتیجه ضیق وقت و اینا ما تعطیل شدون به باعث. این خیلی مسئله مهمیه و اینجا یک تفاوت نگاهی است بین ما و بین همه جامعه شناسان غربی تقریبا. یعنی نگاهی که جامعه شناسان غربی هم به بشر فرد دارن هم به بشر جامعه. بشر فرد هم همینطوری میگن، میگن که اصل در بشر در انسان فساده. گفتیم این بیت شعر عربی که معروف است، این در حقیقت همین منطق رو گویاست که که الناس و جیون بیت شعرشون، که مضمون شعرش این است که بله الظلم من شیم النفوس فإن تجد ضعفة فلعلة لا يظلم. ظلم سرشت مردمه، مردم سرشتشون اینه که ظالم باشه. اگه اختیاری کسی ظالم نیست و آدم خوبیه، این معلومه یه علتی داره، مرضی داره، یه نقصی داره. الظلم من شیه من نفوس فإن تجد ضعفة فلعلة لا يظلم. این حرف غلطه. این حرف همین نگاه اتفاقات غربی ها به انسان و به بشر و به جامعه بشر هم همینطوری است. نه، این نگاه برعکس نگاه اسلامه. نه، او اشتباه کرده، تطبیق کرده. نه حرف حضرت، نه حرف حضرت رو فهمیده، نه این بیت شعر رو فهمیده. خلاصه نه، برخلاف این نظر، نظر اسلام این است که اصل اصلاح. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ببینید این بعد اصلاح ها، یعنی اصل اصلاح بوده. بشر میاد فساد منتشر، بعد انبیا دوباره میان اصلاح میکنن، دوباره یک جریان فساد میاد، اصلاح انبیا رو تبدیل به فساد میکنه. خلاصه اصل در جامعه بشر صلاح هست و اصلاح، و سرانجام هم به اینجا منتهی خواهد شد، به جامعه صالح خواهد منتهی شد. اصل هشتم، این که انبیا و اوصیا و پیروان آنها موظفند به برقراری حکومت عدل در جامعه بشر. این وظیفه اوناست، بلکه مهمترین وظیفه اونا اینه. انبیا و اوصیا. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اینا رو با این فرست. مهمترین وظیفه انبیا و پیروان اونها این است که اقامه قسط کنه. اصل نهم سنت استبدال که گفتیم این سنت استبدال هم سنت مهمیه. یعنی چه سنت استبدال؟ یعنی نه اینکه به هر حال هدف در خلقت بشر و جامعه بشر این بوده که باید سرانجام جامعه عدل روی کره زمین حکومت کنه. این اصل و اساس است در آفرینش جامعه بشر. این مأموریت رو خدا به یک امتی در هر زمانی، در هر دوره زمان که میگیم، یعنی دوره زمان، ممکنه این دوره 1000 سال 2000 سال طول بکشه، در هر دوره این مأموریت رو به عده‌ای، به یک امتی واگذار میکنه که الله شما بفرمایید، این پیامبر ما برای شما فرستادیم، بهتون قدرت دادیم، مکنت دادیم، جامعه عدل برقرار کنید، بهتون قدرت دادیم، مکنت دادیم. مثل امت موسی، یک مثال خیلی روشنش امت موسی است که خدای متعال میفرماید که ما عرضت که و اورثنا الذين استضعفوا مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اورثنا، به اینها مکنت دادیم، تمکن بخشیدیم، قدرت دادیم. بعدم بهشون گفتیم یالا بسم الله لننظر کیف تعملون، ببینیم چیکار میکنید. حالا این داستان مفصلی است، ولی چون نکردند و چون خیانت کردند، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله علیکم، فرمایش حضرت موسی است بنابراین شده در قرآن کریم، اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. خب جواب موسی چه بود؟ اذهب انت و ربك فقالت لا انها هنا قائد. یعنی خیانت کردن، به وظیفشون عمل نکردن. در نتیجه سنت استبدال بر اونها جاری شد، یعنی خدا اینا رو کنار زد، امت دیگری رو آورد و اون امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. محمد و آله. هنا قرآن کریم به اون امت رسول خدایی که معاصر رسول خدا بوده هم باز این تذکر رو میده که ببینید این بنی اسرائیل رو نگاه کنید، شما عاقبتشون رو چه شد، شما هم همین عاقبت رو خواهید داشت اگر به این رسول خیانت کنید. این چند جای قرآن این مضمون آمده. این آخرین، ببینید سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت این سوره میشه گفت از اول تا آخرش مربوطه به این دیگرگونی که در جامعه اسلامی اتفاق خواهد افتاد. این دیگرگونی یعنی دیگرگونی چی؟ دیگرگونی پشت کردن به رسول خدا و پشت و نقض میثاق با رسول خدا و تنها گذاشتن رسول خدا، که در آخرین آیه اولش ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. گفتم این کفروا کفر به معنای کفر اسلام نیست، کفر عن الاسلام، بلکه کفر عن الايمان، یعنی کفر عن طاعت الرسول. بعد میگه الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا ما انزل على محمد وهو الحق من ربهم، این اشاره به اون مؤمنینی هستن که ثابت قدم میمانند، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خلاص آخر سوره چیست؟ و انت تولوا نستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. وسط سوره چیست؟ طاعت و قول معروف، طاعت کنید، قول معروف. بعد جا تو همون که میفرماید هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، من اشاره به این متاسفانه این عاقبتی است که این امت، این امتی که معاصر رسول خدا بود، که خدا در آیه دیگر در سوره انعام و این یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اون قومی که ليسوا بها بكافرين کیان؟ اونایی که در آیه دیگر بهش اون اشاره شده در سوره مائده که میفرماید یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومه لائم. بعد انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و ويؤتون الزکات و هم راکعون و من يتولى الله و رسوله و الذين آمنوا. این اشاره به این مسئله است. خب استبدال اینه، شما رو کنار میزنیم، قوم دیگری میاد که اون قوم دیگر این مسئولیت رو بر عهده بگیره. این سنت استبداله. همیشه هم همینطوری است. استبداد جاری در همه ادوار. یه قومی رو خدا بهشون مکنه، الان قوم ما الان ایرانیان و نه تنها ایرانیان و این جمعیتی که همراه با این انقلابن، بازم این یک دوره جدیدی است. به ما مکنت داده خدا، تمکین. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلوات والزكاه وامروا ونهوا عن التمكين. اگر ما عمل نکنیم به اون وظیفه‌ای که خدا به ما سپرده است، بازم رو کنار می‌ذاره که دیگه میاد با خدا با کسی قوم خشی نداره. این هم سنت نهم. و سنت دهم که آخرین سنتی بود که بحث کردیم، سنت انتظار است. که خب حالا این سنت انتظار دیگه آخرین سنتی است که میرساند به چی؟ به همون دولت عادله پایانی. اینا اصولی است که باید حاکم بر بشه با بر باورهای حاکمیت. این دستگاه حاکمیت همه باید به این اصول معتقد بشه. رسیدیم به بخش دوم از بحث، اصول حاکم بر باورهای بین الاجتماعی، یعنی روابط مردم با همدیگر رو تنظیم میکنین. باورهایی که روابط بین مردم رو با هم تنظیم میکنه. اون بخش اول مربوط به اصول حاکم بر باورهای دستگاه حاکمیت بود. این بخش دوم اصول حاکم بر چی؟ بر روابط، یعنی باورهای حاکم بر روابط بین الاجتماعیه. که از این اصول هم ما چند اصل رو بحث کردیم. من بازم عناوینش رو میگم دیگه. یکی ولایت عرضی است، یعنی مؤمنین نسبت به یکدیگر مسئولن. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض. باید یه همچه اعتقادی بینه تو جامعه ایمانی حاکم بشه که من نسبت به تو مسئولم، تو نسبت به من مسئولی. این طور نیست که من تو گور خودم بخوابم، نه اونم تو گور خودش بخوابه، هر کی مربوط به خودش باشه. به تو مربوط نیست من چه میگم، به منم مربوط نیست که تو چی میگی. نخیر، هم چیزی نیست، کاملا به من مربوطه که تو چه میگی، به تو هم مربوطه که من چه میگم. جامعه اینجوری است، جامعه ولایت عرضی است. ما باید باور داشته باشیم. این باور باید توجیه بشه، تبیین بشه. این که ما میگیم فقه فرهنگ برای همینه. یعنی اگر صدا و سیمای ما، اگر رسانه‌های ما، اگر مؤسسات تبلیغی ما خوب این فقه فرهنگ رو می‌داشتن، در این سمت، در این جهت حرکت می‌کرد. باید حرکت کنه. این یک اصل حاکم بر باورهای بین الاجتماعی، یعنی اصل حاکم بر باورهایی که روابط بین الاجتماعی رو جهت می‌دهد و شکل می‌دهد. یک. دو. حالا اینو ما خیلی بحث کردیم، ها این که مدرن می‌فهمه ارمان داریم بحث می‌کنه، بنا دارن معنونشو مفصل بحث کرد. یکی دوم، عواطف متقابل بین مردم، به طوری که درد تو درد من است، درد من درد توست. تو اگر خوش باشی من خوشم، تو اگر من خوش باشم تو خوشی. این عواطف متقابل، این همی که از اصول حاکم بر باورهاست. چون عواطف نتیجه این باورهاست، لذا میگیم عواطف هم جزء باورها آورد. سه، اصل سوم حاکم بر باورهای بین الاجتماعی، اخوت. مسلمان با هم برادر. خیلی مسئله مهمه. گفتیم این برادری هم فرع چیست؟ فرع اعتقاد به پدری امام است. پدری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پدری امام حاکم بر جامعه. چون همه بچه های یک پدرن، لذا همه با هم برادر. خب اینم خیلی شرح و تفصیل داره، ما یه مقدارش رو بحث کردیم. این اصل سوم. اصل چهارم، اصل اعتقاد به برتری مؤمن بر غیر مؤمن. تعارف هم نداریم. مؤمن بر غیر مؤمن برد، مؤمن بر فاسق برد. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا استم. اصل بعد چهارم. بعد اصل پنجم از این اصول، اصل، حالا این در این اصل، همین اصل چهارم که گفتیم، اصل عزت، اونخ از همین فروع همین اصل که مؤمن همیشه عزیزه، زیر بار ذلت نمیره. اصل پنجم، ظاهرا اصل پنجم همین اصل عزت بود که از اون اصل قبلی نتیجه گرفته میشه. اصل برتری مؤمن بر غیر مؤمن، اون یکی از متفرعاتش یا یکی از اصول مربوطه به او، اصل اینه که عزت از اصول مربوط به مؤمن. مؤمن باید عزیز بشه، هیچ وقت خودشو ذلیل نباید بکند. ان الله لا يرضى للمؤمن ان يذل نفسه. گفتم خیلی لله العزه و رسوله المؤمن هی حاتم ان الذل. حالا این مسائلی که قبلا شده. ششم، اعتقاد به وجوب حمایت از دارالاسلام، یعنی از محدوده جغرافیایی جامعه مسلمی. همه باید حمایت کنن. دارالاسلام از شرق تا غربش دارالامام است و مردم مسلمان ها موظف به حمایت. ما از فلسطین باید حمایت کنیم، وظیفه داریم. کسی باید بگه اونا به ما چه مربوط، اونا فلسطینیان، ما ایرانی هستیم. این حرف غلطه. این حرف با باورهای حاکم بر جامعه اسلامی سازگار نیست. جامعه اسلامی وظیفه ای که بین الاجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی باید باشه اینه، این باور باید باشه، باور بین الاجتماعی است که ما از مسلمان ها در هر نقطه جهان نسبت به اونها احساس مسئولیت کنیم، هم از دارالاسلام هم از مسلمین کلا. بله، بعد رفتیم اصل هفتم، احساس به وحدت جامعه اسلامی در سرنوشت. خیلی مسئله مهم. سرنوشت مسلمین یکیست، سرنوشت جامعه اسلامی یکیست. اگر جامعه اسلامی خدای نکرده لطمه ببینه، اگر یک گوشه از جامعه اسلامی لطمه ببیند، اینطور نیست که من به عنوان یک مسلمان لطمه نبینم، نه، ما همه در سرنوشت یکی هستیم. اصل هشتم، اصل احساس مسئولیت نسبت به زمین و ساکنان زمین. یعنی ما نسبت به همه ساکنان زمین مسئولیم، نه تنها نسبت به مسلمین. کم فرمایش حضرت امیر رو آوردیم، فانکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم. مسئولیت خیلی از مسائل اینجا ازش برمیاد، مسئله محیط زیست و مسئله حیات وحش و مسئله ارزوت که آب و هوا و، یعنی ما مسئولیم که آب و هوای زمین رو صالح نگه داریم. کسی نمیتونه بگه که ما چیکار داریم، گور پدر مثلا آمریکایی، حالا ما مثلا اونا نفس نمیکشن نکشن، ما مادیم نفس نکشیم بعد اونا نفس نکشن. نه، این نیست. نه، ما مسئولیم که فضای زمین، کره زمین، فضای حیات و زندگی سالم رو برای همه جامعه بشر تأمین کنیم. بله دیگه، هشتم این بود و این آخرین بحث ما بود. بحث امروز ما که حالا دیگه نمی‌رسیم بهش، بخش سوم است که فقه فرهنگ باورهای حاکم بر روابط بین حاکمیت و بین مردم، دستگاه حاکمیت. یعنی چه باورهایی باید مشترک باشد بین حاکمیت و بین مردم. اون چه تا کنون در این فصل دوم، در این بخش دوم بحث کردیم، فرهنگ باورهای حاکم بر چی؟ بر روابط بین الاجتماعی بود. اون رو که الان داریم بحث میکنیم، روابط حاکم بر، یعنی فرهنگ باورهای حاکم بر روابط بین حاکمیت و بین مردم است که انشاءالله بحث هفته آینده ما خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.